أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله منبع شیء ثم ملک، یعنی موارد تأخر ملک از عقد، اینکه آیا ملک متأخر از عقد هم موجب صحت عقد می شود یا شرط صحت عقد ملک عاقد در زمان عقد هست، در مقابل عموماتی که اختزای صحت می کرد در مسئله منبع شیان سم ملک، در مقابیس هفت وجه ذکر شده بود برای رفع ید از عمومات، به این که حکم حتی در مسئله اول که عاقد بعد از عقد مالک شده و اجازه هم کرده، حکم به بطلان میشه، فضلا از مسئله دوم که با شیئا ثم ملکه و لم یجزه. وجه هفتم استدلال به روایات بود، در استدلال به روایات بود که در قسمت روایات در وجه سوم یک روایات عام به تعبیر مرحوم شیخ یک عموماتی ذکر شده، یک روایات خاصه هم ذکر شده. مقصود از عمومات در این وجه هفتم همون روایت نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن بیع مالک اندک باشه. مقصود از روایات خاصه هم روایاتی هست که در این مسئله وارد شده که شخص اول بخواهد مال را بفروشد، بعد بره بخره، مالک بشود، بیاد تحویل مشتری بدهد، که در همین خصوص مسئله با شیئان ثم ملک وارد شده، که این روایات هم در باب هشت از ابواب احکام عقود وارد شده بود. بعضی از روایات در جلسه قبل اشاره شده، خونده شده، اون روایاتی که به اونها استدلال شده، یکیش روایت یحیی بن حجاج بود که تعبیر صحیح در مورد این روایت این بود که مصححه یحیی بن حجاج، البته به اعتبار علی بن اسفاد که درش مناقشه هست، موثقه مثلا تعبیر بشه شاید بهتر باشه، ولی به علایاله معتبر بود دیگه. روایات دیگه هم در همون باب هشت هست که مضمون اونها اینه که اگر در این مواردی که انسان احتیاج به جنسی دارد به فروشنده مراجعه میکنه، فروشنده اون جنس را نداره، اگر از همون ابتدا فروشنده در حالی که مالک نیست مال را به او بفروشد، بعد بره بخره، بیاد تحویل بده، از باب عمل به اون بیع سابق، این جایز نیست، اینجور معاملات صحیح نیست. ولی اگر اون سفارش گیری اولی در حد گفتگو باشه، مساومه باشه، نه عقد بیع ملزم، در حد گفتگو بگه برو این را برای من بخر، من بعد از این که مالک شدی خریدی از تو میخرم، این عیبی نداره. در روایات اینطور بیان شده که اگه این گونه باشد عیبی ندارد. در روایت خالد ابن حجاج که حدیث چهار باب هشت باشه، تعبیر اینه که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول اشتر خاز صوب و قربه و کذا و کذا، این مقدارم سود میدم. در جواب این سوال علا تقدیر صدور روایت، امام علیه السلام فرموده اگه آیا این گونه هست که بعد از این که شما خریدی او اختیار در شرای از شما داشته باشد و شما در بیع به او اختیار داشته باشی؟ اگه این گونه باشد لا بحثه. قال علیس انشاء اخذ و انشاء ترک قلت و بلا. یعنی اگه الزام و التزامی در کار نباشه، حرف قبل از خرید، حرف معامله قطعی نباشد، الزام و التزام نباشه، در حد گفتگو باشه، جای اختیار باقی باشه، این عیبی نداره. لا بحث بهی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این عیبی نداره، چون این بله کلام هست که به انهای مختلف از نظر تحلیل و تحریم مختلف میشه. در بعضی ممکنه کلام واحد به یک نحو محلل باشه، به نحو دیگر محرم باشه. این عبارت در زید که به منزله تعلیل در این روایت ذکر شده، بله محل بحث و اختلاف شده که مراد از این علت چیه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام چیه. در همین در تقریب استدلال مرحوم شیخ سه تا به نقل از مقابی سه تا معنا برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام کرده که بر اساس هر سه تا معنا این روایت این مقدار دلالت داره که مدعا، یعنی مدعا رو اثبات میکنه که اگر قبل از خرید فروشنده بیع ملزم داشته باشد این صحیح نیست، باطله. روی هر سه تا احتمال، احتمال اول اینه که این عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مقصود اینه که کلام واحد در موضع واحد گاهی محلل هست، خود کلام از جهت نوع واحده، از جهت محل وارد شدن هم واحده، ولی گاهی این کلام محلل میشه گاهی محرم میشه. خب اگه نوع کلام واحد باشه و محل وقوعش هم واحد باشه، چطور میشه در بعضی از موارد محلل باشه در بعضی از موارد محرم باشه؟ این اختلاف رو باید توجیه بکنیم به این که در همین مثلا قبل از شراء فروشنده صاحب مغازه قبل از این که بخره این قرارداد ملزم، عقد بیع ملزم، اگر قبل از شراء محلش هم در نظر بگیریم قبل از شراء هست، این عقد ملزم قبل از شراء لو وجد یکون محرمن، لو انتفا و اگر محقق نشود محلله. یعنی عقد ملزم اگه محقق نشود قبل از شراء محلله، ولی اگه عقد ملزم محقق بشه این بله این میشه محرم. این معنای اول که مرحوم فیض در وافی این معنا رو اختیار کرده، بناءً عبارت مکاسب اینه، بناءً الا ان المراد بالکلام عقد البیع، یعنی عقد بیع ملزم که از نایه صاحب فروشگاه محقق میشه. خب اگه مخصور از کلام عقد ملزم قبل از شرا باشه، تحلیل و اختلاف به تحلیل و تحریم به چیه؟ فیحلل نفیان، یعنی اگه منتفی بشود عقد ملزم قبل از شرا این محلله، و این بله و یحرم اثباتم، اگه این عقد ملزم بیع ملزم قبل از شرا اتفاق بیفته اثبات وجود پیدا کنه در مقابل سلب و انتفاع میشه محرم. این این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یحلل، بله این که کلام گاهی محلل هست، گاهی کلام واحد گاهی محلل هست گاهی بله محرم هست، بگیم که این از جهت نوع کلام بله همون کلام واحد در نظر میگیریم، ولی از جهت محل وقوع به اختلاف محل وقوع کلام دو تا وصف محللیت و محرمیت پیدا میکنه. همین عقد ملزم اینکه فروش صاحب فروشگاه به صورت قطعی و الزامی بفروشد، این عقد ملزم لاوضع قبل اشترائه در این محل واقع بشود، این محرمه. ولی این عقد ملزم لاوضع بعد شرائه و بعد تملکه، این میشه محل. این احتمال دوم اینه که و یحر او یحلل اذا وقع بعد الاشتراء و یحرم اذا وقع قبله. این معنای دوم برای این عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. معنای سوم اینه که نه، بگیم که اصلا این کلامی که تقسیم شده است به محلل و محرم، مقصود از کلام بله جنس کلامه، که این جنس کلام ممکنه در ضمن نوعی محقق بشود که اون نوع سبب تحلیل میشه، ممکنه در ضمن نوع آخر محقق بشود که در ضمن اون نوع آخر موجب تحریم میشه. اینجا هم با توجه به خصوصیات مورد روایت، این که شخص بگوید که من به تو میفروشم، این به تو میفروشم را اگر به عنوان مساومه بگوید لا به عنوان عقد ملزم، یعنی این همین گفته، این که قبل از شراء مغازه‌دار به آدم میگوید به تو میفروشم، این گفته مغازه‌دار قبل از خرید خودش به من مشتری که میگوید به تو میفروشم، این گفته اگر علا نحو مساومه واقع بشود، در نوع مساومه باشه، این محلله، محرم نیست. ولی اگر همین گفته به عنوان عقد ملزم واقع بشه قبل از شراء، این محرمه. او ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم و یحلل اذا کان علی وجه المساومه و المرازات، یعنی به لحاظ دو نوع اخلاق میگه. علی حالن مستدل در این وجه صابه اینجور استدلال میکنه که این روایت به اعتبار تعلیلی که در ذیلش داره دلالت میکنه بر این که عقد بیعی که به عقد بیع اصلی و حقیقی که الزامی هست، اگر در زمانی اتفاق بیفتد که مغازه‌دار مالک مبیع نیست، اون عقد فاسده، اون عقد باطله. این یک روایت. روایات دیگه هم هست که روایات معتبره هست، مثل صحیحه منصور، صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه معاویه بن عمار. در همه این روایات این عنوان بیان شده که اگر در این موارد مشتری بعد از خرید مغازه‌دار از اون انباری، مثلا از انبار خاص از کارخانه، بعد از خرید مغازه‌دار اگه مشتری اختیار در خرید از مغازه را داشته باشه و مغازه‌دار هم اختیار داشته باشه، این عیب نداره. بعد از او بخواهد بفروشه، اون عیب نداره. ولی قبل از او اگه عقد قطعی انجام بشه، این باطله. در آخر هم به صورت کلی اینجور نتیجه گرفته میشه. بعد از اینکه این چند تا روایت را نقل کردن، در مکاسب هم در وجه صابع اومده، در آخر داره و غیرها، غیر از این چند روایت که فیها صحیحه، فیها موثقه، فیها روایت، و غیرها من روایات ولا یقوا، این تقریب استدلال اینه، ولا یقوا ظهور حاصل اخبار من حیث المورد فی بعضها. اصلا مورد بعضی همینه که بعد شده مالک دیگه، چون در بعضی از روایات اومده که انما یشتریه منه بعد ما یملکه، بعد از اینکه مالک شده بفروشه ام نداره. این معناش اینه که قبل از او معامله صحیح نیست. من حیث المورد فی بعضها و من حیث تعلیل فی بعض الاخر. تعلیل همون عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این از حیث تعلیلی که درش وارد شده، مفاد این روایات به اجمعه ها، ظاهر این روایات به اجمعه ها عدم صحت بیع قبل الاشتراء هست و این که اون بیع بعدی در اون بیع در صورتی صحیح است که قبل از این که شخص مالک بشه در حالت قبل از ملکیت معامله انجام نگرفته باشه، و الا اگه قبل از ملکیت معامله انجام گرفته اون معامله فاسده، اون اثری بر او مترتب نمیشه. همه این روایات دلالت بر این مطلب داره. این وجه هفتم که با این وجه هفتم در حقیقت به تعبیر مرحوم شیخ باید از عمومات دال بر صحت العقود مثل عفو بالعقود و امثال اینها رفعیت کرد. اگر این وجه نبود ما بودیم و عفو بالعقود اجازه متأخر از عقد موجب صحت عقد میشد، ولی این روایات جلوی تمسک به عمومات را میگیره. این تقریب استدلال به اخبار برای رفعیت از عمومات. مرحوم شیخ از این وجه سابه هم جواب میده، فرموده اما اون روایت اول اخبار مستفیده که ازش تعبیر به عمومات میکنه، مقصود از عمومات در اینجا در جواب مرحوم شیخ یعنی همون روایت نه نبی عن بیع مالک فنده، مقصود از عمومات اینجا اینه، فرموده این روایت نه نبی عن بیع مالک فنده اونی که مفاد این روایت هست در همین حده که اون اثر مقصود از بی که نقل و انتقال منجز باشد بر بی غیر مملوک بر بی مال لیس انده مترتب نمیشه. اونی که در این روایت در همین حده که اون اثر متوقع که از همین حالا ترتیب آثار ملکیت داده بشه اینطور نیست. خب اونی که از روایت استفاده میشه در همین حده که نقل و انتقال منجز محقق بشه. این روایت فرموده که در جایی که آدم مالک نیست با بیع قبل از ملکیت نقل و انتقال منجز محقق نمیشه. نه از در اگر نقل و انتقال منجز اتفاق میافتاد اثرش چی بود؟ اثرش این بود که مشتری بایه سمن را مطالبه میکرد دیگه، بایه سمن را مطالبه میکنه، مشتری از بایه مطالبه میکنه که اون مبیعی که به من فروختی اینو به من تحویل بده. اگر نقل و انتقال منجزی اتفاق میافتاد این آثار بار میشد. این روایت نه نبی از بیع لیس انده میخواد بگوید که این اثر رو بار نکنید، اثر متوقع که مطالبه بایه لسمن هست، مطالبه مشتری لتحویل مبیع هست، این اثر را بار نکنید. این مقدار این روایت دلالت داره، نه اینکه این عقدی که واقع شده کل عدم هست به طوری که با اجازه بعدی مالک بعد ما ملکهو هم اثر نداشته باشه، نه نسبت به این کاری به این جهت نداره. غایت و ما یستفاد از این روایت همینه که اون اثر مورد انتظار را بار نکنید. خب ما در مسئله منبع شیم ثم ملک هم اثر مورد انتظار را قبل از اجازه که بار نمی کنیم، قبل از اجازه می گوییم اون اثر منجز بار نمیشه. فرمودن جواب از اون روایت اول اینه، و از همین جواب از روایات خاصه هم معلوم میشه. اون روایات خاصه که در مورد سفارش دادن به مغازه‌دار برای خرید اجناس باشه، اونجا ائمه فرمودن اگه به نحو الزام باشه جائز نیست، معامله صحیح نیست، اگه به نحو مساومه باشد صحیحه، معلوم میشه که اون چه که در اون روایات هم بیان شده نفیه اونی که بیان شده در این روایات نفی و منع از الزام و التزام متبایعه به آثار بیه. قبل از این که بخواهد مغازه دار بخرد نباید آثار بیه را بار بکنن که الزام بکنه هر یک از طرف مقابل را به ترتیب اثر. اون جگه از این روایات خاصه هم به دست می آید بیش از این نیست، که ماه و الممنوع الزام و التزام از متبایعین به آثار بیع مذکور قبل از اشتراء و همینطور بعد از اشتراء و قبل از اجازه، بعد از اشتراء و قبل از اجازه که موضوع مسئله دوم هست، از این روایات این مقدار استفاده میشه که صرف معامله کردن قبل از اشتراء موجب صحت و ترتیب اثر نمی شود، نه قبل از اشتراء اون آثار بال میشه و نه بعد از اشتراء قبل ان یجیز اون آثار بال بشه. روی حساب حکم مسئله دوم رو ما از این روایات استفاده می کنیم، ولی مسئله اول که بعد ما ملکهو اجازه کرده، این روایت کاری به این نداره، ناظر به این جهت نیست. اونی که از این روایت استفاده میشه اون اثر متوقع اینه، به همون چون تعبیر کرده معلوم میشه که این روایات در مقام نف ناظر به اون آثار متوقع هست. اثر متوقع از این معاملات اینه که از همین حالا بهش ترتیب اثر بدن. این روایات هم همون را معنی میکنه. فرمودن این روایات خاصه، همه این روایات این معنا ازش استفاده میشه با تعبیرات مختلفی که دارن. بیش از این دلالت ندارد که ممنوع من هو الالزام والالتزام من المتبایعان به آثار به قبل الشراء و کذا بعده من دون حاجت الى اجازه، که مسئله آتیه باشه، نه اینکه این باشه. حالا بله اجازه بده. بله حالا میاد دیگه، حالا اشکالات اینا میاد. فرموده که این همه این روایات با تعبیرات مختلفی که دارن این بیش از این معنا را دلالت ندارد، مخصوصا اون روایتی که در او این عبارت آمده است که لا تواجبه البی، اون روایت اول که روایت یحیای حجاج باشه، او دیگه صریح در این جهته که مورد نظر مورد من این جهته که الزام و التزام به قبل از شرا یا بعد از شرا بدون اجازه محقق نشه. مورد نظر این حیثیته، مورد نظر مورد من این حیثیته. اما اینکه بعد ما این عقد کل عدم باشد، ملغا باشه برأسه، به طوری که مالک بعد ما به طوری که عاقد بعد ما سار مالکان هم اجازه بکنه اجازهش مفید نباشه، این روایات کاری به اون ندارن. این جوابی است که مرحوم شیخ نسبت به این وجه صابه و روایات دادن، ولی این جواب مورد مناقشه واقع شده در کلمات اعلام، از جمله در ارشاد و طالب. مرحوم آقای طبیعی فرمودن نه، ما باشیم و این روایات، چه روایات اول که نه نبی ان بیع مالک انده باشه و چه روایات بعد روایات خاصه‌ای که در همین مسئله سفارش دادن به مغازه دار باشه، اون چی که از این روایات استفاده میشه اینه که اگر عقد بیعی به نحو ملزم قبل از ملکیت واقع بشه، این عقد بیع اثر نداره، ولو بعدن مالک بشود اثر نداره، ولو بعد از ملکیت اجازه بکنه اثر نداره. سوا اون ملک بعد ذالک ام لم یملکه، سوا اون بعد ما ملک بعد از ملکیت و تملک اجازه ام لم یجز، این روایات اون چی که از این روایات استفاده میشه اطلاق عدم تأثیر عقد واقع قبل از ملکیته. این همه موارد رو میگیره، هم مسئله اول رو میگیره، مسئله دوم به همون نحوی که مسئله دوم رو میگیرد مسئله اول رو هم میگیرد، یعنی بعد ما اجاز هم این روایات این مطلب رو اینجا رو هم میگیره. فقط مشکلی که اینجا پیدا میشه اینه که ما به این روایات که نگاه بکنیم، بعضی از این روایات عنوانی که درش وارد شده عنوانی است که هم شامل بیع مال لا یملک در عین شخصیه هست، هم شامل بیع مال لا یملک در کلیات به نحو کلی، هم بیع کلی رو میگیره هم بیع شخصی رو و بیع عین شخصیه رو. و حال این که ما در نمیتوانیم ملتزم بشیم در بیع کلی در غیر بیع اعیان شخصیه، لازم نیست که انسان مالک اون مال باشه، ولو مالک اون مال نیست، بیع کلی انجام بده بعد بره بخره یا تحویل بده، معامله باید صحیح بشه. خب این روایات اگر به مفاد این روایات بخوایم عکس بکنیم، لازمش عدم صحت بی ولو در بی کلیاته، با حال اینکه به این نمیتوان ملتزم بشیم. مشکل اینه، ولی این اشکال حلش به اینه که بله ما باشیم این روایات و اطلاق این روایات که بعضی از این روایات مطلق دیگه، ان بیع مالیس اندر هم بیع این شخصی رو میگیره هم بیع این کلی را، ولو این ما باشیم و این روایات اطلاقش دلالت بر فساد بیع غیر مملوک میکنه، چه در بیع اعیان شخصیه چه در بیع کلیات، ولی در مورد بیع کلیات چون دلیل خاص داریم بر صحت بی در جایی که بایع هنوز مالک نیست، به خاطر اون دلیل خاص رفعیت میکنیم، اونجا رو ملتزم میشیم، در بی کلی ملتزم میشیم، ولی در بی اعیان شخصیه به این روایات بر اساس این روایات حکم میکنیم به بطلان معامله، ولو عاقده که عاقد فضولی بعد از عقد فضولی مالک بشه و اجازه بکنه. اون دلیلی که دلالت میکنه بر صحت بیع غیر مملوک در کلیات، روایت بله عبدالرحمن ابن حجاج، چند روایت مثل بله روایت یکی از اون روایاتی که دلالت بر این مسئله میکنه، روایت عبدالرحمن ابن حجاج هست که در باب 7 از همین ابواب احکام عقود وارد شده. حضرت ما این بله کتاب وسایل رو به عنوان جلد 12 آوردیم، ولی عملا بله اشتباه شده، جلد بله جلد 18 آوردیم به جای جلد 12. بله اون روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که در باب بله 7 از ابواب احکام عقود حدیث اول، در اون روایت امام علیه السلام فرمود در کلیات این معامله که شخص در حال عقد مالک نباشه بعد مالک بشود، این معامله صحیحه. خب به خاطر این صحیح عبدالرحمن بن حجاج رفعیت میکنیم از اون اطلاق در روایت. صحیح عبدالرحمن بن حجاج اینه، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا، طعام رو میخره، گندم میخره از فروشگاه فروشند، از شخص از فروشنده گندم میخره در حالی که فروشنده گندمی نداره، الان در زمان فروش گندم نداره، به عقد حال هم میخره، نه به بیع سلف، به عقد حال هم میخره. آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ امام علیه السلام فرمود اشکال نداره، اینکه بایع در زمان فروختن چیزی نداشته باشه مالش رو بفروش، مال خاص طعام رو بفروشه، عیب نداره، بعدا میره میخره میاد تحویل میده، این مانعی نداره. بله عبدالرحمن بن حجاج میگه که عبدالرحمن حجاج میگه به امام علیه السلام عرض کردم که عامه این را باطل میدونن، بله عامه این را باطل میدونن، میگن که در جایی را که معامله شخص مالک نباشه این را این صحیح نیست، باید بر اساس مثلا همون روایت نبوی لا تبع مال لیس عنده، نمیشه مال انسان مالی را که پیش خودش پیش او نیست بفروشه. امام علیه السلام در جواب عبدالرحمن بن حجاج در مقام نقض فرمودن که اینها آیا بیع سلف را صحیح میدونن یا باطل میدونن؟ بیع سلف چطور؟ در جای گندم را میفروشد که 6 ماه بعد تحویل بدهد، اینجا لازم هست که حتما در زمان عقد اون گندم پیش طرف باشه؟ نه، ولو گندم هنوز نرسیده، زراعت هنوز به محصول نداده، هنوز به نتیجه نرسیده، 6 ماه بعد الان قبل از این که وقت در آمدن محصول باشه، الان بله مقدار معینی از گندم رو میفروشد که 6 ماه بعد تحویل بده، حالا یا از گندم مزرعه خودش تحویل بده یا بخره گندم رو تحویل به مشتری بده. آیا اینا به یه سلف را صحیح میدونن یا نه؟ عبدالرحمن حجاج میگه گفتن که بله، اینا به یه سلف را به این صورت صحیح میدونن. امام علیه السلام نقض فرموده که اینجا چطور در بیع سلف با این که لا یملک حال العقد، ولی چون معامله کلی هست صحیحه، بیع کلی که حال باشه اونم حکمش همینه، حال که امرش اجود از به اصطلاح از سلفه. اگر بیع ما لا یملک مال به چند ماه دیگر بخواهد تحویل بده صحیح باشد، در جایی که معامله به حال باشه همین الان باید تحویل بده، اون به طریق اولا باید صحیح بشه. قال بله قول تو انهم یفسدونه عندنا، عامه این بیع حال بله به در جایی را که با یه مالک نیست را باطل میدونه. امام علیه السلام فرمود که و ایو شیئن یقولون فی السلام، پس اینا در سلام چی میگن؟ در بیع سلف چی میگن؟ قلت و عبدالرحمن حجاج میگه به امام عرض کردم لا یرون بهی بحثن، گفتن بیع سلام عیب نداره و فرق هست بین بیع سلام و بیع حال. یقولون هذا الی اجل و اذا کان، اون بیع سلام بیع الی اجل هست، و اذا کان الی غیر اجل و لیس عند صاحبهی فلا یسلم، ولی اگر به غیر عجل و حال باشه و پیش صاحب نباشه، پیش عاقد نباشه، مملوک عاقد نباشه، صحیح نیست. در جواب این سوال، این مطلب عبدالرحمن بن حجاج که نقل کرده از حرف عامه را، امام علیه السلام فرمود اذا لم یکن الی عجل کان اجود، اگه اونجا در بیع سلام معامله کلی صحیح باشه، در جایی که الا عجل نباشه به حال باشه، به طریق اولا باید صحیح باشه. ثم قال، بعدم در ادامه امام علیه السلام اینطور فرمود لا بأسه به ان یشتر طعام و لیس هو عند صاحبی حالا و الا عجل، چه الا عجل چه الا غیر عجل، اگر شخص طعام را بخرد در حالی که پیش صاحبش نیست، مملوکش نیست، بعد صاحبش میخره تحویل میده، این عیبی نداره. خب در بیع کلی ما چون روایتی مثل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج داریم، با این روایت رفعیت میکنیم از اون دلیل لا تبع ما لیس عندک، از اون روایت رفعیت میکنیم و روی حساب مقتضای صناعت این میشه که این بله روایات لا تبع ما لیس عنده و روایاتی که در مورد اون سفارش دادن به مغازه‌دار وارد شده که روایات باب 8 ابواب احکام عقود باشه، بر اساس این روایات در جایی را که شخص عین شخصی را بفروشد در حالی که مالک او نیست، این معامله صحیح نیست، ولو بعدن ملکه او سوا اون ملکه او بعد ذالک ام لم یملکه، سوا اون بعد از ملکیت اجازه ام لم یجزه، نتیجه میشه که این وجه سابه مثل وجه سوم و وجه چهارم مانع از تمسک به اصول عقود میشه. اگر این وجه سوم و چهارم و این وجه هفتم نبود، مقتضای عمومات در مسئله من با شیئاً ثم ملک صحت معامله بود در مسئله اول، ولی این سه تا وجه مانع از تمسک به اومات میشه. این سه تا وجه در مسئله اول مانع از تمسک به اوماته، دیگه حال مسئله دوم دیگه به طریق اولا معلوم هست دیگه. مرحوم شیخی که در مسئله اولا قائل به صحت اجازه بود، در مسئله دوم قائل به بطلان شد. اگر کسی با استناد به این سه تا وجه در مسئله اول قائل به بطلان شد، دیگه معلومه که در مسئله دوم هم باید حکم به بطلان میکنیم. نتیجه این میشه که بله، بر اساس همون تعبیرات و مسیری که مرحوم شیخ طی فرموده، ولو لاول بله ما باشیم و عمومات دال بر صحت عقد، عمومات دال بر صحت عقد و نفوذ عقد که همون عقوب العقود احل اللالبی امثال اینها باشه، ولو باید در ملک متأخر از عقد حکم به صحت معامله بکنیم، ولی به خاطر این سه تا وجه نتیجه میشه که ملک متأخر بله متأخر فایده نداره، موجب صحت عقد نمیشود. اینجا فقط از این بحث در مورد ملکیت یک مطلب باقی مونده و اون اینه که خب تا اینجا شما به مقتضای صناعت به ملاحظه جمع بین ادله یعنی بین عقوب العقود و روایات بله و روایات تا بچه هفتم یا با اون بچه چهارم و پنجم سوم و چهارم، نتیجه این شد که معامله صحیح نیست. ولی این نتیجه جمع بین ادله است و حال این که ما در مسئله منبع شیئا ثم ملک روایت معتبره داریم در بعضی از موارد که حکم به صحت معامله کرده. اون روایت چیه؟ روایاتی است که در باب زکال وارد شده که اول بحث من با شیطان سام ملک هم اشاره شده. در روایات اومده بود که اگر کسی زکات بر او واجب باشه، مال زکوی را قبل از اداء زکات به دیگری بفروشد، به دیگری بفروشد، بعد از اداء زکات اگر بله اون من علیه زکات بایه زکات مال را بدهد، اون معامله قبلی صحیحه، اون مشتری میتواند در او تصرف بکنه، مشکلی در اون نیست، بایه هم در ثمن میتونه تصرف بکنه. روایاتی در باب زکات به این عنوان داریم. خب این مصداق من با شیان سم ملک دیگه، چون من علیه زکات که این مال را فروخته، نو دهم این مال مثلا در غلات، نو دهم این ملک خودش بوده، یک دهم این مال ملک اصحاب زکات بوده. وقتی اداء زکات من مال آخر میکنه، اون یک دهمی که ملک اصحاب زکات بوده یرجع الی ملک خود این بایه، میشه از مصادیق منبع شیئا ثم ملک. خب وقتی در این مورد حکم به صحت معامله شده، بعد ما صار مالکان و اطلاقش هم میگیره، ولو لم یجزه، در حقیقت حکم هر دو مسئله ازش استفاده میشه، هم مسئله اولا هم مسئله ثانیه، که ملکیت بعد از عقد کافیه برای صحت معامله میشه. این مطلبی است که به عنوان اشکال ممکنه به اصل بحث وارد بشه. جواب این اشکال اینه که در بله ولو در مورد زکات این حکم وارد شده، ولی تعدی از مورد زکات به بقیه موارد احتیاج به دلیل داره. از نظر ثبوتی کسی اشکال نکرد در مسئله منبع شیئا ثم ملک، از نظر ثبوتی محذور نداره. تمام محذور این بود که به حسب مقام اثبات و اطلاقات ما نمیتوانیم حکم به صحت بکنیم، و نه اینکه محذور ثبوتی وجود داشت. خب در بعضی از موارد اگر دلیل قائم شده بر صحت معامله در مسئله منبع شیئا ثم ملک، در اون مورد ملتزم به این میشیم، در بقیه موارد به اون مقتضای ادله به اون چی که مقتضای جمع بین ادله هست باید ملتزم بشیم، که همون بطلان معامله در منبع شیعان ثم ملک. این یک جواب. جواب دوم اینه که استدلال به روایات زکات برای مسئله منبع شیعان ثم ملک متوقف بر این هست که کیفیت تعلق زکات به این باشه که زکات در عین مال باشه، ولی اگر زکات در عین مال نباشه در ذمه باشه، این اصلا مصداق برای مسئله منبع شیء ثم ملک نیست. این از همون اول یک دهم رو هم مالک بود دیگه، فقط یه عنوان، فقط زکاتی بر عهده او در ذمه او بود که او را نداده، بعدن هم که داده دیگه ارتباطی به مسئله منبع شیء ثم ملک نداره. استدلال به این روایات برای مسئله منبع شیء ثم ملک مبتنی بر اینه که کیفیت تعلق این باشه. این که کیفیت تعلق چگونه هست محل خلافه. بله ممکنه در کیفیت تعلق در زکات ادعا بشه که بله قول صحیح همون به نحو عینه، ولی علایاله این میشه استدلال به روایت علا بعض المبانی، نه استدلال به روایت علا جمیع مبانی. و به این ترتیب بحث در این قسمت لحوق ملک للعقد بحث در این تمام شد. نتیجه این شد که لحوق ملک فایده نداره، باید ملک مقارنه با عقد باشه. ملک مقارنه با عقد موجب صحت معامله است، ملک متأخر موجب صحت نیست. نتیجه بحث این شد. اما میمونه یه قسمت از بحث که ولایت متأخر از عقده. اگر عاقد در زمان عقد مالک نبود، ولی مالک هم نبود، بعدن شده مالک، آیا این ولایت بعد از او کافی هست یا کافی نیست؟ جواب این سوال از مطالبی که در اول بحث جایگزینی وکالت و ولایت مکان ملکیت گفته شده از اونجا معلوم میشه، چون بر اساس اون نکاتی که اونجا گفت، نکته‌ای که اون در اونجا گفته شد در مورد وکالت به اذن از مالک، وجه این که عقد صحیح است وجهش اینه که این عقد با اذن و با اجازه مستند به مالک میشه، مشمول عفو بالعقود میشه. خود اون اطلاقات این رو میگیره، عفو بالعقود یعنی مالکین به عقد صادر از خودشون وفا بکنن، اجازه اگه بیاید اجازه موجب استناد میشه. ولی در مورد ولایت این که عقد ولی صحیحه به خاطر این نیست که عقد مالک درست میشه، بلکه صحت عقد ولی ولی بر مالک به خاطر خود اون دلیلی است که ولایت رو برای او اثبات کرده، به خاطر خود همون دلیلی است که ولایت رو برای او اثبات کرده که اون دلیل تفسیره میشه، تغییر در حقیقت تفسیره میشه و یک بله یک زید اضافه‌ای، یک مطلب اضافه‌ای به اون ادله صحت عقود میشه. ادله صحت عقود فقط عقود مستند به مالکین رو میگیره، عقد صادر از ولی به وسیله این دلیل آخر اضافه به اون میشه، نه اینکه مشمول اون میشه. عقد صادر از مالک عقد مالک نیست، عقد سوی نیست، عقد خود ولی هست، ولی به خاطر اون دلیلی که میگوید پدر و جد پدری ولایت دارد، معنای ولایت داشتن هم اینه که شون او رو اداره بکنه دیگه، اون کارهای مربوط به او رو انجام بده. وقتی این صحت عقد ولی به خاطر دلیل دال بر ولایت باشه، به خاطر اون دلیل خاص باشه، این که کجا ولایت برای او شخص ثابته و کجا عقد صحیح هست دائم مدار مقدار دلالت اون دلیلی است که ولایت را بر او اثبات میکنه. اون دلیلی که ولایت را برای اب و جد اثبات میکنه یا برای هر شخص دیگه اثبات میکنه، اون دلیل فقط اقتضا میکنه صحت معامله‌ای که در مقارن با اون ولایت باشه، بیش از اون را دلالت نداره. چون بیش از اون را دلالت نداره در ولایت متأخر از عقد نمیتوان حکم به صحت بکنیم، ولو در قسمت ملکیت متأخر هم اگر کسی حکم به صحت بکنه مثل مرحوم شیخ با استناد به اطلاقات، ولی در ولایت متأخر از عقد نمیتواند حکم به صحت بکنه به خاطر با استناد به ادله ولایت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.